دو تا نکته در موردشون هست. یکی بحث این هستش که خب اینها خیلی هاشون که پایه هستن، یعنی داده های پایه هستن، یک داده های هستن که از قدیم الایام بودن، اگرچه مرکز آمار داده های جدیدی هم تولید میکنه و به صورت سرشماری، به صورت حالا روش های مختلف آماری جمع‌آوری میکنن. ولی دو تا نکته هست، یکی این که یه سری داده ها دیگه کاملا داخل سازمان ها هستن که واقعا شاید اصلا خیلی هم حالا مرکز آمار در واقع ضرورتی نداشته باشه که اینو برای عموم چیز کنه، یا اینکه منابع و هزینه های پرداختن به این کارا نداشته باشه. این داده های داخل سازمان ها مخصوصا در وزارت عمر اقتصاد دارایی، به خاطر اینکه سازمان های زیر مجموعه وزارت اقتصاد بسیار متنوع هستند، از بیمه و گمرک و بورس و خصوصی سازی و سرمایه‌گذاری خارجی و اینها هست، و یه سری داده ها واقعا داخل خود وزارت خونه هست، یه سری داده ها هم خب مدرنن و جدیدن که عرض کردم مرکز آمار هم ورود کرده. ولی ما میبینیم که مثلا نهادهای خصوصی مثل اتاق بازرگانی یا غیرزالک ورود میکنن و اینا تو بحث اقتصادی خیلی مهمن. به عنوان مثال من مثال بزنم، مثلا شاخص مدیران خرید که اتاق بازرگانی ایران چند سالی داره منتشر میکنه، این در حوزه بحث تحلیل رونق و کود بسیار برای ما در وزارت اقتصاد مهمه. یا مثلا در واقع حالا شاخص هایی که شرکت های خصوصی، مثلا نمیدونم این سایت هایی که مثلا آگهی ها رو منتشر میکنن، ایندکس های بروز از قیمت ها میدن، بخش مسکن، بخش خودرو، یا حتی شرکت های داده بردازی که مثلا زیر مجموعه سازمان بورس هستن که تحلیل های بخش مالی رو انجام میدن. اینها در وزارت اقتصاد بسیار مهمه که در واقع پیرو این سال گذشته در وزارت اقتصاد یک رصدخانه اقتصادی ایران درست شد که رئیس جمهور شهید تشکردن و افتتاح کردن، و در اونجا یک داشبورد جامع اطلاعات اقتصادی وجود داره که در لحظه تمامی اطلاعات اقتصادی و مالی ایران قابل دسترسی و تحلیله. البته این در حال توسعه و تکمیل هم هست. من ببخشید طولانی شد، استفاده میکنم از فرمایشات شما.
من سپاسگزاری میکنم. پرسش های زیادی آقای دکتر مایدشتی از شما باید داشته باشم. من که حالا بعد از صحبت خانم صالحی ازتون این رو میپرسم. خانم صالحی، با توجه به نکاتی که آقای دکتر مایدشتی اشاره کردن، به ما و به شنوندگانمون بگید، چون تنوع مراکز آماری زیاد هست و تنوع آمار هست، فرض بفرمایید ما در رادیو تلویزیون اگر بخوام یک آماری رو بگیریم، چون میدونیم خیلی آمارها دقیق نیست، ما یه واژه حدود میذاریم، میگیم حدود این عدد. این حدود رو که میگیم یعنی اگر بالاتر یا پایینتر بود کسی نتونه به ما ایراد بگیره، ما حدود رو گفتیم. این تنوع مراکز آماری به ما آمار دقیق در خیلی از مسائل ممکن است که ندهد. من دارم عرض میکنم ممکن، به واژه ممکنه من دقت بفرمایید، ممکنه نده. ما چگونه میتونیم آمار دقیق رو به دست بیاریم برای انجام یک کار بزرگ در کشور؟
خیلی متشکرم از این سوال دقیقی که فرمودید و تشکر از جناب آقای مایدشتی بابت توضیحاتی که فرمودن. من یه سری نکات رو فقط تکمیل کنم تو توضیحات شما بزرگواران. ببینید دقیقا مثالی که شما زدید در مورد حالا نحوه بیان خبرتون تو حوزه اقتصاد پیش میاد. ببینید من یه مثالش از یکی از اساتید مرحوممون وام میگیرم. ایشون سر کلاس میفرمودن که یه وقتی مهندس عمران بهش میگن یه پلی رو بساز که قرار هست حدود 100 تا ماشین از روش رد بشه، ایشون میاد یه برآوردهای فنی رو انجام میده، میگه من لحاظ میکنم 100 تا که حالا چی 500 تا ماشین از اینجا رد بشه، یه مقدار هزینه ها رو شاید بیشتر کنه، مواد و مصالح و حالا یه سری تجهیزات دیگه ای رو، ولی کارش رو یه جوری محکم کاری میکنه. تو حوزه اقتصاد و موضوعات مشابه اون تو آمار مخصوصا شما اجازه نداری و نمیتونی این عددا رو یه کوچولو حتی پایین و بالا کنی. یعنی فرض کنید من اجازه ندارم، هیچ وقت امکان نداره بگم حالا نرخ رشد من به دست آوردم 2%، بگم 3% هم چیزی نمیشه. نه، خیلی تاثیرگذاره. همچین دقت توی آمار واقعا حرف اول رو میزنه. تو حوزه تولید آمار ببینید مراکز متعددی، نمیگم مرکز آمار اونا مرکز آمار نیستن، اما دستگاه ها بابت فعالیت هایی که دارن انجام میدن یا بابت نیازمندی هایی که به خاطر کاراشون دارن میتونن یه سری داده تولید کنن یا یه سری آمار تولید کنن. تو تو حوزه تولید داده یه سری چیزا هستن که داده خام ما بهشون میگیم. فرض کنید اطلاعات جمعیتی مثل ثبت جمعیت، این کد ملی ثبت میشه، تاریخ تولد ثبت میشه، یه سری مشخصات فردی ثبت میشه. این ماهیت کار جایی مثل سازمان ثبت، در واقع سازمان ثبت، حالا من الان یه لحظه فراموش کردم اسمش. بعد اینها داده های خامی رو تولید میکنن، ولی این آمار نیست. باید بیاد کنار یه مجموعه های دیگه بشینه، یه سری فرایندها و پالایش ها روش انجام بشه، تجمیع بشه، قالب های خاصی منتشر بشه، کلی کار روی این انجام میشه. ما طبق قوانین هم مرکز آمار نمیاد بگه من فقط منحصراً تولید کننده آمار هستم، اما بر اساس همین قوانین یه چیزی به عهده مرکز آمار گذاشته شده به اسم تهیه فهرست آمارهای رسمی. حالا آمارهای رسمی چیا هستن؟ یه سری ویژگی‌های خاصی دارن که تعریفش هست، حالا دوستان میتونن مراجعه کنن ببینن، ولی عمدهش رو من بخوام بگم این هست که مورد نیاز کاربران و برنامه‌ریزان هست. یعنی فرض کنید به سفارش بعضی از دوستان توی سازمان برنامه یا نهادهای دیگه، وزارتخونه اقتصاد یا جاهای دیگه، این داده‌ها باید تولید بشن و منظورم این هستش که بی‌دلیل تولید نمیشن. یه نکته دیگه این که اینا تعاریف و مفاهیم استانداردی رو باید رعایت شده باشه در تولیدشون. یه سری ویژگی های از این دست دارن، اینا تو قالب فهرست آمار رسمی مشخص میشن. باید بحث دستگاه متولی تولید کننده این آمارها مشخص باشه، محرمانه نیستن، یعنی در دسترس عموم قرار میگیرن. وقتی منتشر شد یه من و شما به طور یکسان و یک نواخت میتونیم از این استفاده کنیم، بحث محرمانه که در موردشون وجود نداره. این داده ها، این فهرست آمارهای رسمی رو مرکز آمار به عهده‌اش گذاشته شده که تهیه کنه. از سال 99 فکر میکنم ما این موضوع رو شروع کردیم، در دست هر روز به هر دوره هر سال به روز رسانی میشه. کاری که انجام میشه این هست که دستگاه ها داده هایی رو که تولید میکنن، حالا خودشون مشخصا ارائه میکنن یا یه جایی ازشون خواسته که آقا این داده تولید بشه، این میاد توی فهرست آمارهای رسمی قرار میگیره. ما برای این با کمک خود دوستانی که دارن داده و آمار رو تولید میکنن، متولیش رو در واقع مشخص کردیم. ما یه لیستی داریم توی درگاه ملی آمار، دوستان میتونن مراجعه کنن به اسم همین فهرست آمارهای رسمی. اونجا مشخصه یه فایلی شاید حدود 500 تا عنوان قلم آماری هست که متولی تهیه این آمار مشخص شده. ویژگی های خاصی دارن، مثلا اینکه توی زمان انتشارشون باید مشخص باشه. در کل برای این آمار، این عناوینی که گفتم خدمتتون، یه همتی کردیم، ما شناسنامه در واقع آمار رو، همون آمار خاص رو هم زحمتش رو دادیم، دوستان تهیه کردن. توی این شناسنامه میگه بازه زمانی انتشار من چیه، اگه فرمولی داره برای محاسبش میگه این چجوری محاسبه میشه و الی آخر.
خانم ساده ببخشید، من یه مقدار ساده اینو بپرسم.
بفرمایید.
یه سوال ساده ساده، یه کسی از آمار شما استفاده میکنه، زمان اعتبار این آمار چقدر هست؟
تو حوزه‌های مختلف متفاوته. ببینید ما در مورد مثلا زمان اعتبار، ببین یه حوزه‌ای مثل حساب‌های ملی، نه فقط ایران، تو نهادهای بین‌المللی هم تا 5 دوره اجازه بازنگری.
هر دوره چقدره؟
دوره میتونه فصل باشه، میتونه سال باشه. خب ولی فرض کنید شما سالانه رو میتونید 5 بار بازنگری کنید. تو حسابای ملی میگم استثنا، بقیه موارد هم
میشه. اتفاقا سوال من همینه، چقدر آمار به روز میشه؟
ببینید به دلایل مختلف ممکنه به روز بشه. مثلا فرض کنید که چیز کاری که توی حسابای ملی محاسبه مشخصا تولید ناخالص داخلی انجام میشه، از داده های مالی و عملیات حسابداری دستگاه ها و سازمان ها، حالا من عمده ها رو بخوام بگم، در واقع یه سری داده گردآوری میکنه. تو خود صورت های مالی حتی حسابدارها مجاز هستن دوره مالی قبلشون رو بازنگری کنن. شما اگر صورت های مالی رو حالا متخصصین دیده باشن، معمولا اونا که ارائه میدن معمولا دو تا ستون داره. یعنی الان می‌نویسه سال مالی منتهی به اسفند مثلا فرض کنید 1402، اما سال 401 رو هم اگر یه جاهایی بازنگری کرده باشن اونجا لحاظ میکنن. یکی از دلایل تغییرات ما این هست. یه دلیلش میتونه این این باشه که تو اون زمانی که ما محدودیت زمان داریم برای انتشار یه داده، داده دقیق دستمون نرسیده باشه. فرض کنید یه سازمانی درگیر یه کارهای حسابداری و حسابرسی شده، نتونسته تو اون زمان مقرر داده. حتی تو دستگاه دولتی این پیش میاد، چون ما یکی از مبناهای منابع داده ایمون تو ارائه حسابهای ملی و نرخ رشد اطلاعاتی هستش که از عملکرد دستگاه دولتی از خزانه داری میگیریم. حالا شما ببینید دیگه اونجا چقدر میتونه سر زمان مقرر داده نرسیده باشه دست ما.
به دلایل مختلف چون زمان محدوده.
خب من یه نکته بگم، بعضی داده ها تغییر ندارن، مثل تورم، مثل نرخ بیکاری. اینا منابع داده ایشون طرحهای آمارگیریه که تو بازه زمانی خاصی اجرا میشه و خروجیشو مرکز آمار با روش های آماری حالا محاسبه میکنه و در اون دیگه دلیلی برای تغییرش وجود نداره.
ولی دقیق نیستن.
چی نیستن؟
دقیق نیستن.
چرا دقیقاً از چه نظر دقیق؟
ببینید شما یک آماری در یک سالی گرفتید، هر 10 سال یک بار یک آماری گرفته میشه، درباره جمعیت میگن 85 میلیون جمعیت ایران هست. بر اساس گفته شما این جمعیت 85 میلیون روی عدد شناسنامه است که شما از ثبت احوال میگیرید.
نه نه، ما بر اساس سرشماریمون این جمعیت رو،
یعنی بر اساس مراجعه به افراد.
بله، اون زمانی
بعد اون کسانی که شناسنامه ندارن یا کد ملی ندارن هم براتون تو این آمار مشخصه؟
یه لحظه متوجه سوال شما نشدم. ببخشید.
ببینید شما یه آماری از ثبت احوال میگیرید بر اساس کد ملی.
نه نه، مرکز آمار داره میره به این سمت که داده هاش رو ثبتی مبنا بکنند. یعنی مثلا فرض کنید سرشماری سال 405 رو که قرار هست مرکز آمار سرشماری نفوس و مسکنی که اجرا کند، بناش این هست اگر همراهی و همکاری بقیه دستگاه های دولتی و فعال ما تو این حوزه وجود داشته باشه، ما اینو تئوریاشو همه رو کار کردند، خیلی اقدامات اولیه هم انجام شده، بنا هست ثبتی مبنا بشود. یعنی چی؟ یعنی اینکه یه سری اطلاعات رو فرض بفرمایید الان از ثبت احوال میگیرن، یه سری اطلاعات رو از وزارت کشور باید بگیرن، پست همکاری میکنه، کد پستی رو
پس یه مجموعه آمار جمع میشه و فرایند اینها میشه اون آماری که شما اعلام میکنید،
جمع آوری میشه، تبدیل میشه به آمار خورد. یعنی میشه که آقا جمعیت فلان بخش این شکلیه، این ویژگی ها را دارد، یا هزار و یک اطلاع آماری دیگه. اما
حالا ما میخوایم این آمار رو ببریم تو بحث توسعه کشور. حالا با توجه به صحبت هایی که با شما خانم صالحی داشتیم و آقای دکتر مایدشتی، ما میخوایم بیایم بگیم که این آمار چقدر میتونه در توسعه کشور اثرگذار باشه. آقای مایدشتی بفرمایید.
خواهش میکنم. خیلی استفاده کردم از فرمایشاتشون. من یک گذر خیلی کوتاه به بحث داده بزنم و بعد برم.
حتما بفرمایید.
برنامه که توسعه و برنامه‌ریزی اقتصادی. ببینید الان یک موضوعی که در بحث داده‌ها به وجود اومده، اصطلاحا بحث بیگ دیتا یا دسترسی فوری به داده‌ها هستش. حالا مرکز آمار تو بحث انتشار به موقع داده ها خیلی پیشرفت کرده نسبت به سال گذشته. مثلا الان تورمش رو به عنوان مثال، مثلا 30 ماه یا 1 ماه جدید تورم ماه قبل رو منتشر میکنه. ولی الان انقدر بحث فناوری و زایانه پیشرفت کرده که الان نیاز به دسترسی به لحظه اطلاعات کاملا دقیق هستش، از اطلاعاتی که انسان محور نباشه. من یک مثال بزنم. مثلا ما در زمان گزارش قیمت مسکن تهران که مثلا بانک مرکزی میده یا نمیدونم بعضن وزارت راه و شهرسازی میده، الان مثلا پلتفرم هایی که مثلا ما در وزارت اقتصاد داریم یا بخش خصوصی هم داره، در لحظه کل معاملات مثلا شهر تهران یا شهرهای کشور دسترسی دارن و بلافاصله همه شاخص ها و در واقع متغیرها رو حساب میکنن و همون لحظه داره میبینه سیاستگزار یا بقدمه. یا مثلا فرض کنید آمار تراکنش های شبکه پرداخت بانکی، اینو در لحظه بانک مرکزی داره میبینه، میدونه مثلا کدوم صنف امروز فروشش بیشتر شده یا این ماه مثلا فروشش کمتر شده و این میتونه برای سیاست گذاری بسیار مهم باشه. بنابراین من میخوام بگم که تو بحث بیگ دیتا و داده های به لحظه الان کلا بحث داده این تفاوت رو پیدا کرده. نکته بعدی بحث تحلیل داده است. تحلیل داده که بتونه ما رو به پیشبینی برسونه، میتونم بگم خب داده در جای خودش بسیار مهمه، ولی داده ای که مثلا من پیاز و سیب زمینی رو بخرم ولی اگر توش مثلا یه غذای خوشمزه در نیاد، بالاخره نتیجه اصلی برای من یه غذای خوشمزه است. لذا من تحلیل و پیشبینی رو بسیار مهمتر میدونم. روش های تحلیلی خیلی بختن و پیشرفتن و دانش داره خیلی پیشرفت میکنه تو این حوزه که نهایتا ما بتونیم قبل از وقوع در واقع بحران های اقتصادی یا ریسک هایی که بتونن ما رو تهدید کنن، ما اونها رو بدونیم و پیش بینی کنیم، یا به فرمایش شما بحث آینده پژوهی، که بتونیم براشون تصمیم گیری کنیم. ببینید، علاوه بر این که داده و روش‌های آماری و روش‌های تحلیلی به ما کمک می‌کنه که تصمیم گیری مبتنی بر شواهد انجام بدیم، و یا اینکه مسئولیت پذیر کنه سیاست‌گذارا رو که بتونن در مقابل پژوهشگرا، رسانه‌ها و عموم مردم پاسخگو باشن و مجبور باشن که جلب اعتماد عمومی کنن در تصمیم گیری هاشون، و حتی شفافیت منجر به کاهش فساد اقتصادی و افزایش سرمایه گذاری میشه و میتونه کشورها رو با هم مقایسه کنه که با منابعی که دارن و با امکاناتی که دارن هر کدوم چقدر دستاورد داشتن، چقدر رشد داشتن، چقدر توسعه داشتن، و در واقع یک رشد رقابتی رو بین کشورها تشویق کنه. که شما خودتون مثلا در رسانه ها یا در شبکه اجتماعی خیلی میبینید که مثلا مردم ما مطالبه دارن و بحث میکنن، تحلیل میکنن که بالفرض اقتصاد با این منابع، با این امکانات، مثلا چرا درآمد اینجوریه، چرا مثلا بیکاری اینجوریه، تورم اینجوریه. این یک رقابت و یک مطالبه عمومی ایجاد میکنه. اینها به کنار، موضوع اصلی بحث این هستش که ما بتونیم نقاط آسیب پذیری اقتصاد رو شناسایی کنیم و ریسک هایی که در پیش رو هست رو ببینیم که بتونیم از بحران های اقتصادی جلو کنیم. من عرایزم رو اینجوری خاتمه میدم که فکر میکنم بحران هایی که ما داریم و داده و آمار داره ما نشون میده، میتونیم چند تا مثال بزنیم. فرض کنید یکیش بحران بازنشستگی و سالخوردگیه که الان مثلا هرم سنی و جمعیتی ما داره نشون میده که رو بخش بهداشت و درمانمون فشار میاره. موضوع بعدی بحث آموزش هامونه که حالا مبتنی بر نیازهای روز بازار کار باشه که یه خود بحث سریع تریه. محور دوم بحث تغییر دنیای مالی و موضوعاتی که مثلا در شبکه‌های مالی بین‌المللی و بلاکچین و فلان و رمز ارز و اینا اومده که نگرانی به وجود میاره که کلاهبرداری ها زیاد بشه. اصلا حالا اقتصاد زیرزمینی و پنهان که ما باید بریم به سمت دیگه. به عنوان مثال ما در حوزه بنزین دقیقا نمیدونیم چقدر قاچاق داریم، اصلا هیچ مدلی نداریم که بریم ببینیم، مثلا نمیدونیم که حالا قاچاقچی‌ها رو تک تک بشماریم یا ببینیم. یه تخمینی میتونیم بزنیم که حالا مثلا انقدر قاچاق شده، ولی آمار دقیق نداریم. رو این حساب موضوع اقتصاد غیر رسمی و فرارهای مالیاتی و بحث کلاهبرداری قطعا یک آسیب و یک چالش پیش روی ما هستش. بحث دیگه بحث بانکی ما و تورم ما و وضعیت بانکای ما که اینا آمار و ارقام موجوده، ولی من این حوزه‌ای که جلوتر دارم میرم یه خورده به ما بیشتر داره میگه که تصمیم گیری و اجراشون یک جسارت و شجاعت هایی میخواد که بتونی کار رو به پیش ببری. یک چیز جالبی هم که میتونم بگم، بحث برنامه‌ریزی رو شما عنوان گذاشتید این برنامه‌تون رو. ببینید، دو رویکرد به برنامه‌ریزی هست. یکی این که دولت به عنوان یک چیزی که دستور بده و به همه بگه چیکار بکنید، یکی این که دولت بازی رو یه طوری طراحی کنه که همه دنبال علاقمندی و نفع خودشون برن، ولی جامعه در یک حالت ثبات و رشد قرار بگیره. به خاطر همین الان امروز موضوع مدیریت شبکه‌های تأمین و زنجیره‌های تولیدی یک موضوع خیلی مدرن، یا سابلای چین اصطلاحاً، یک موضوع خیلی مدرنه که این کاملا داده محوره، حتی با اینترنت اشیا و با بحث لوجستیکی که مثلا کدوم کالا به کدوم انبار تحمیل داده شد، کجا فروخته شد، چقدر فروخته شد، نه اینی که ما تصمیم بگیریم یا به زور یا به دستور به کسی بگیم چیکار کنیم، بلکه ما بدونیم داره چه فرآیندها و تحولاتی اتفاق میفته که براشون سیاست‌گذاری کنیم که بتونن بهتر عمل کنن.
آقای مایدشی، من خیلی متشکرم. بسیار از شنوندگان ما درخواست کردیم که در برنامه با ما مشارکت داشته باشن و دارن. پیام‌های گوناگون میاد و میگن که منهای اون آمارهای کلانی که در کشور نیاز هست همه جا استفاده بکنن، مردم نیازمند آمارهای خوردم هستن، مثل آمار بیکاری، آمار ازدواج، آمار وام که حالا بانک‌ها اونا رو میدن و خیلی از آمارهای دیگه که میتونه روزانه به مردم برسه. ضمن اینکه در بحث کسب و کارها خیلی از شنوندگان ما تماس گرفتن که ما اگر کسب و کاری رو بخوایم انجام بدیم نمیدونیم چند درصد موفقیم، چون نمیدونیم در محبته‌ای که حالا ما داریم این کسب و کار رو راه اندازی میکنیم چند نفر دیگه دارایی همین کسب و کار هستن، با چه نوع رقابتی، آیا این آمارها وجود داره، میشه از اتحادیه‌ها چنین آمارهایی رو خواست، خانم صالحی، اگر که واقعا شما با اتحادیان سر کار دارید، یعنی آمارهای اون رو هم میگیرید اعلام میکنید، این یه نکته. و نکته دیگه که حالا هم آقای ماهیدشتی، شما هم خانم صالحی بیان بفرمایید که واقعا روزانه اگر مردم بخوان آماری رو بگیرن میتونن به جایی مراجعه بکنن و آمارهای خاص رو داشته باشن، یا باید به همون مراکز آماری که در شبکه‌های اجتماعی و یا صدا و سیما انتقال داده میشه از همونها استفاده بکنن؟ بفرمایید، خواهش میکنم.
من خانم صالحی میگم، بعد تلفن رو میدم خدمت.
خواهش میکنم بفرمایید آقای دکتر مایدشتی.
آمارهای پایه رو و آمارهای اصلی و کلان اقتصادی رو که تنها مرجعش مرکز آماره، که به همون توضیحاتی که ایشون دادن مردم به همون جا باید مراجعه کنن. ولی آمارهایی که خورده به فرموده شما و مثلا طرف میخواد برای کسب و کارش تصمیم بگیره، یا مثلا میخواد یک تحلیلی از آمار داشته باشه، این که الان مراجعش بسیار متنوع، ولی باز در حوزه تحلیل آماری هم ما هم مراجع رسمی داریم، مثل شرکت های داده پردازی یا شرکت های مشاور سرمایه‌گذاری که از سازمان بورس و نمیدونم سازمان مالیاتی و غیر ازالک اینا مجوز میگیرن که فعالیتاشون داده محوره، یا مشاوران کسب و کار و اینها. من توصیه‌ام به مردم عزیز این هستش که خیلی، یعنی اصلا به شبکه‌های اجتماعی در واقع اتکا نکنن به هیچ وجه، به خاطر اینکه شبکه‌های اجتماعی، من نقدی که بهشون دارم این که اینها خیلی پوپولیسم محور هستن و در واقع همیشه میخوان یک حالت ریسک و ترس رو به جامعه القا کنن که یه فضای ملتهبی رو نشون بدن که فقط جذب مخاطب کنن. من پیشنهادم این هستش که مراجع رسمی رو که در واقع تحت نظارت هستن تحقیق کنن در موردشون، و یک جایی رو که دیدن سابقهش خوب بوده، تحلیل آماریش خوب بوده، پیشبینیاش خوب بوده، به اون اعتماد کنن و مستقیم به اون آمار.
سپاس از شما دکتر مایدشتی. خانم صالحی،
من اجازه بفرمایید استفاده کردم از صحبت شما بزرگوارم، فقط یه چند تا نکته رو به نظرم میرسه حتما باید
بفرمایید، خواهش میکنم.
یکی این که اون حوزه آمارهای رسمی که خدمتتون ارائه کردم، دقیقا کاری نیست که مرکز آمار جدید یعنی رسما انجام داده باشه، این یه چیز ترم بین‌المللی داره و قانونی به عهده مرکز آمار هست، کمک خواهد کرد به کاربران داده‌های آماری، به کاربران اطلاعات آماری که بدونن از کجا باید این اطلاعات رو گردآوری کنن، در واقع متولی ارائه هر داده کجا هست و طبق چه فرایندی این آمارها رو تولید میکنه. اما لزوماً به معنای این نیست که مرکز آمار رفته نظارت کرده رو فرایند تولید. هنوز ما دست اندرکار این هستیم که یه سری بحثای کیفی رو بسنجیم و توی مراحلی به این دوستان یه گواهینامه‌هایی رو در واقع بدیم. این یه موضوع. توی یه سری نکات هم من بگم خدمتتون، اطلاعاتی مثل اطلاعات بیکاری و تورم یا اطلاعاتی از این دست اطلاعات خرد نیستن جناب آقای طبیع بزرگوار، اینا اطلاعات اتفاقا اقتصاد کلان هستن. داده خرد میشه داده ای که مثلا من رفتم از یه مغازه قیمتی رو گرفتم. داده های خرد لزوما نمیتونن به سیاست گذار دید بدهن.
خانسالی واژه خرد رو من استفاده نکردم، واژه خرد شنوندگانمون برای من پیامک دادن، من اون رو براتون بیان کردم.
شما چون شنیدم این حرفو جسارتا
نه، خواهش میکنم.
بس این هستش که داده خود نمیتونه ملاک تصمیم گیری یه سیاست گذار باشه. یعنی چی؟ یعنی این که من مثلا قیمت چند تا مغازه رو رصد کنم، این میشه داده خود، منظورم به اینه، توی یه قلم آماری، بعد بگم پس نکنه داره قیمت ها گرون میشه. یا برای همینه ما میگیم چرا یه بحثی هست همیشه مردم میگن خیلی پیش اومده، نه فقط مردم، حتی بعضی از این دوستان فرهیخته، جای آدمای مسئول بزرگوار حتی میگن آقا این عددهایی که برای تورم، خیلی این چیز عادی شو دارم میگم، عددهایی که تورم داره میگه غلطه، من رفتم اینجوری خریدم اینو حس نکردم. به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه فرایند محاسبه تورم یه روش‌های خاصی داره، یه مجموعه کارها و فعالیت‌های خاصی باید انجام بشه. اینا چیزایی هم نیست که مرکز آمار ابداع کرده باشه، هم بر اساس دستورالعمل‌های بین‌المللی، چیزایی که تئوری‌های اقتصادی اولیه‌اش در واقع مطرح شده، ما فقط داریم اینا رو به مرحله اجرا می‌ذاریم. ولی هر کجا هر ابهامی وجود داشته باشه تو حوزه داده‌هایی که ما منتشر کردیم، همیشه چه به مسئولین چه به مردم پاسخگو هستیم، اینو وظیفه خودمونیم. مثلا یکی از اصول در واقع بنیادین آمارهای رسمی که مرکز آمار خودشو متعهد به این اصول میدونه، یکیش بحث پاسخگویی شفافیت اصل سوم ما، یعنی ما وظیفه داریم آماری که منتشر کردیم، برای همین داریم فراداده میذاریم کنار آمار، یعنی که من چجوری این مراحل رو طی کردم تا این داده تولید بشه. این یه نکته‌ای بود که من لازم دونستم خدمت شما بزرگواران
شنوندگان
عزیز مطرح کنم. من فرصت دارم یه موضوع مطلب مهمی رو هم بگم آقای طبیعی؟
ما چند دقیقه فقط تا پایان برنامه زمان داریم. من هم دیدگاه شما رو در یک مورد خاص میخوام، هم دیدگاه آقای ماهیدشتی رو بفهمید. شما نکته‌ای
رو خدمت حال بفهمید، من آخر صحبت میگم.
بفهمید، خواهش میکنم.
من موضوعی رو میخوام بگم در مورد یکی از وظایف اصلی که مرکز آمار الان در پیش رو داره برای اجرا. از این فرصتی که در واقع به من داده شده میخوام از این
استفاده بفرمایید.
بله، بحث سرشماری عمومی کشاورزی هست که آخرین بار سال 93 اجرا شده و طبق اون حالا برنامه‌ریزی های مرکز آمار هر 10 سال یک بار، امسال باید اجرا بشه. تو چند روز آینده انشالله در دست اجرا خواهد بود. هم تشکر کنم از مرکز همکارانی که تا الان با مرکز آمار همکاری کردن تو دستگاه های مختلف وزارت خونه ها، چون یه کار خیلی ملی و بزرگیه. یعنی
بس آمایش سرزمین هم هست دیگه.
نه، آمایش سرزمین چیزاییه که بعداً روی این داده های حاصله از این سرشماری به دست میاد. این یه سری اطلاعات رو قرار از بهره بردارهای حوزه کشاورزی گردآوری کنه، بشه پایه و اساس آمارهایی که بعداً قرار تولید بشه. من مثالش رو بگم، این که مثلا چند حوزه کار گاوداری ها چقدر هستن، مثالش رو میگم، تعداد بهره بردارای حوزه های مختلف کشاورزی، زنبور، ارزم به خدمت شما، زراعت، باغ، اینا چه بزرگواران چه جامعه‌ای رو تشکیل میدن، کجاها به چه شکلی وجود دارن، که بعداً بشه پایه و اساس آمارهایی که قرار تولید بشه در اختیار برنامه‌ریزان قرار بگیره. فقط خواهش همین هستش که تمام بزرگوارانی که فردا روز ما به عنوان پاسخگو بهشون مراجعه میکنیم، نهایت همکاری رو دقت رو داشته باشن. حالا تو فرصت‌های بعدی که احتمالاً صدا و سیما در اختیار دوستان من تو واحدهای دیگه قرار بده، جزئیات بیشتری از سرشماری رو در اختیار مردم بزرگوار کشور قرار خواهیم داد و در جریان جزئیاتش قرار خواهند گرفت. خیلی متشکرم.
من سپاسگزاری میکنم ازتون خانم صالحی. حالا فعلا خداحافظی نکنید. باشین.
من خداحافظی نکردم بابت این فرصت، تشکر کردم.
سپاسگزاری میکنم. آقای ماهیدشتی
جانم،
ما یه آمارهایی رو میخوایم به شنوندگانمون بدیم، چون حالا بحث اقتصاد هست و بحث آینده پژوهی هم در بحث آمارها ما داریم، که کسانی که میخوان کسب و کار را بندازن، حالا هر نوع کسب و کاری، از شرکت‌های دانش بنیان گرفته تا غیر ذلک، اینا با آمارهای خاصی نیاز دارن که بتونن در عرصه توسعه اقتصادی گام‌های موثری بردارن.
بله.
به کجا مراجعه کنن؟
ببینید، نگاه کنید، حالا جاشو که تو قسمت قبلی عرض کردم و کاملا بحث شد، ولی بحث راه اندازی کسب و کارهای شخصی، ما یه قاعده ای در واقع اقتصاد داریم، میگیم که سرمایه گذاری تو وقتی شروع کن که تورم کاهش پیدا کرده و در واقع رشد اقتصادی در حال افزایشه. من فکر میکنم موضوع آمارهای کلان در این حوزه بسیار اهمیت دارن و ما یک رویکردی در سرمایه گذاری داریم تحت عنوان جنرال ماکرو و میگن هر تصمیم میخواید بگیری معتبرهای اقتصاد کلان رو هم در نظر بگیری. الان من فکر میکنم که کنه بازم در واقع کاهشش، نیاز به کاهشش داشته باشیم و روی این حساب خب طبیعتاً بانک مرکزی و سیستم پولی در یک حالت انقباضی و در واقع محدودیت پرداخت تسهیلات قرار داره که این موضوع خب یک فشار بدهی در اقتصاد ایجاد کرده، نرخ بهره رو بالا برده و طبیعتاً راه اندازی کسب و کار یا توسعه کسب و کار الان خیلی سخت تره و کسب و کاری که واقعا بازاره قوی و پایدار و قدیمی دارن بیشتر میتونم دوام بیارم و خود را اندازی کسب و کار سخته. بنابراین حالا البته من خوشبینم نسبت به چشم انداز و فکر میکنم که میتونه اوضاع بهتر بشه با اصلاحاتی که اصلا امروز با ارائه سند بودجه که رئیس جمهور به مجلس داشتم، من فکر میکنم میتونیم در 1404 به سمت یک سری اصلاحات اقتصادی در بخش های مختلف بانکی و ارزی و بودجه دولت بریم که خب طبیعتاً فشار بدهی ها رو کاهش بده کنه و فضا بره به سمت رونق و
توسعه اقتصادی،
توسعه فرهنگ. ولی من فکر می‌کنم مهمترین پارامتری رو که سرمایه گذاران باید رصد کنن همون نرخ بهره بازار آزاده که خودشون بهتر از من می‌دونن فعلا بالاست، ولی خب فکر می‌کنم میشه امیدوار بود که یواش یواش رو به پایین بره. وزیر اقتصادم که اخیراً گفتن که در واقع نظرشون بر کاهش نرخ بهره است، ایشون گفتن که بانک مرکزی هم موافقه با کاهش نرخ بهره. موضوع دیگه هم خب بحث یه خود قیمت گذاری های دستوریه که اینم دولت به سمت در واقع رفع و رجوعشون رفته و فکر میکنم اینا بتونه فضا رو به سمت
فونند. سپاسگزاری میکنم آقای دکتر ماهیدشتی از بودنتون در برنامه و دیدگاه علمی تخصصی که در بحث آمار و برنامه‌ریزی بیان کردید. براتون بهترین ها رو آرزو میکنم.
همچنین موفق باشید.
سپاسگزارم. خانم صالحی زمان نداریم، از بودنتون در برنامه